بحثی که گفتن لارای بفی خودش اطمینان آوله و مستقلا لارای بفی میتونه باشه، اگر ما اینو قبول کنیم دیگه عنوان مرجع یا نه دیگه از بحث خارج میشه اصلا.
حالا بذارید امروز هم داریم بهش میرسیم انشاءالله. الان روشن کردیم؟
بله.
خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله، مع ما فی عدم بیان الامام علیه السلام للکلیه که لا یحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارن. بیان شیخ اعظم انصاری رو به اجمال و اختصار فرمودن، سه وجهی که درش بود رو اشاره کردن که این استقیت و اوثقیت للمثال باشد للانحصار، و اونچه که مهمه منات هست که اقربیت الواقع باشد. همچنین در روایت که مشهور رو بیان کرده خود مشتهر بین اصحابک، اون مجمعون علیه رو فرمونده است لا ریب فیه، اونجا ملاک لا ریب فیه بودن نسبی هستش، هر خبری که نسبت خبر دیگر لا ریب فیه باشد ما این رو اخذ میکنیم. رفقا عنایت کنن فراموش نکنیم این مطالب رو که دو خبری که اینها هر دو بهرمند از حجیت هستند، فقط با هم تعارض کردن. این اگر تعارض نبود هر کدام از اینا جداگانه میتونستن مستند فتوای ما باشن، یعنی از این جهت مشکل ندارن، منتها با هم تعارض کردن، میگیم این نسبت به اون دیگری مثلا لا ریب فی هست به خاطر یه مزیت و مایی. و همچنین دلیل سوم بحث رشد و رشاد که مخالف العامه و فیه الرشاد، که این رو هم گفتن خب پس هر جای دیگه هم رشد یا رشاد وجود داشت ما به او اخذ بکنیم. در مجموع سه دلیل آوردن جناب شیخ اعظم انصاری، البته آخون میگم دلایلشون خیلی مختصر و عبوری مطرح فرمودن، اگر کسی بخواد ببینه باید به رسائل مراجعه کنه، به هر تقدیر فرمودند و بعد هم یک به یک پاسخ دادن. اولی رو که نپذیرفتن گفتن لعل این خود این خصوصیات موضوعیت داشته باشد نه طریقیت، و اون جهت اقربیت الی الواقع نمیگیم نیست، اما شاید جهت دیگری در اینها هست که اون جهت مد نظر شارع مقدس بوده، خصوصا این که بعضی مواردی از مزایا در این روایات ترجیح بیان شده است که واقعا اقربیت الی الواقع ازش استفاده نمیشه، که تو درس امروز هم اینو باز برمیگردن و اشاره میکنن که حالا میذاریم به وقت خودش عرض میکنیم. این پاسخ به دلیل اول. پاسخ به دلیل دوم هم این که ما قبول نداریم که این لا ریب فیهی که اینجا گفته شده لا ریب فیه نسبی و اضافی باشد و در مقام قیاس باشد، بلکه لا ریب فیه نفسی و مطلقه، به جهت این که در اون سطر اول در زمان اهل بیت علیهم السلام وسائط خیلی کم بودن، افراد همدیگر رو میشناختن، فاصله ها کم بوده، اندک بوده. شما الان گاهی اوقات در یه روستایی، من برخورد کردم نه شما برخورد کردین، توی روستایی مثلا فرض بفرمایید که شما میرید اونجا، بعد از یکی از روستایی چیزی میپرسید، میگید که فلان اینجا مثلا برنامه چجوری است، اونم میشید به شما میگه خیلی جدی و شما هم جدی تلقی میکن، بعد طبق همونم عمل میکنید. به روستایی دیگه میرسید میگن آقا شما چرا اینطوری کردی، میگی فلانی گفت، همشون میذارن زیر خنده چون میشناسن اون فلان کی اصلا، میگن بابا آقا اون ولش کن، کسی اصلا که اون تعمیل نمیگیره اصلا، اون بنده خدا اینا یا آدم چه میدونم پرتی میدونن اصلا، براش حسابی قائل نیستن. یا از اون طرف یه نفری گفته باشد که حساب مثلا براش حساب ارزش قائل باشن، او رو جدی میگیرن حرفشو. خودشون همدیگر خوب میشناسن توی روستا، چون همدیگر خوب میشناسن تو جوامع کوچک، در جوامعی که ساده هستن، بسیط هستن، روابط ساده ای هست، مردم راحت تر همدیگر میتونن بشناسن. خب وسائط کم بوده، فاصله کم بوده تا به امام، بفرمایید که اینا عمدتاً روات رو میشناختن، فلزا اگر یک خبری مشهور میشد بین شیعیان، یعنی اکثر شیعیان، عموم شیعیان، مشهور شیعیان این روات تلقی به قبول کردن، این مطلب لا ریب فیه نسبی ایجاد نمی کرد، اطمینان شخصی ایجاد می کرد. خب جناب آخوند میگن پس این میشه دائر مدار اطمینان شخصی و وثوق شخصی، ربطی به لا ریب فیه ندارد به عنوان یه صفت نوعی که در مقام قیاس با دیگری باشه. خب اگر اینطوری شد هر جا اطمینان بود، هر جا وثوق بود، ما طبق همون عمل میکنیم، ولو اینکه مزیت مهمی هم نباشد و مزیت ضعیفی هم باشد، از این نکته خارج از مزایای معمولی هم مطرح باشه. اطمینان حاصل شد ما طبق همون عمل میکنیم. درباره رشاد و رشد هم همین رو میفرماین تقریبا، البته که به هر حال اونجا مطرح است. اما درباره رشاد و رشد که مثلا همین رو میگن، یعنی منظورم که نکته اولشون شبیه به پاسخ اولشون هست به دلیل اول، میگن لعل در خود همین مخالفت یه ویژگی باشد، در خود این مخالفت یک ویژگی باشد که ما مثلا این رو مطرح بکنیم، مخالفت با عامه خودش به خودی خود ویژگی داشته باشد. بعد از این خمزه این میکنن، بالاخره عقب نشینی میکنن، میگن حالا لو سلم انه لغلبه الحق في طرف الخبر المخالف، حالا ولی اینکه بگیم نه این موضوعیت نداشته است و این طریقیت داشته. خب اگرم این طور باشه چرا؟ به جهت اینکه معمولا حق در طرف خبر مخالف با عامه این غلبه دارد، این غلبه دارد. عرض خدمتتون که چون این طور هست پس باز اطمینان و وثوق شخصی حاصل میشه، باز اون وقت همون جواب دوم تکرار میشود که اگر هر جا اطمینان و وثوق شخصی بود ما دائر مدار او خواهیم بود. و بعد در این پاسخ به دلیل سوم، همون بحث رشد و رشاد، یه نکته دیگر میفرماید که نکته خوبی بود و اون این که آقا اصلا وقتی دو خبری که به لحاظ صدور مشکلی ندارن، شما به هر حال از همون طرق اعتبار و حجیت میدانید که هر دو صادر شدن، لکن یکی موافق عامه است که مخالف عامه است، این عقلا عقلائیان همه میفهمن که وقتی دو خبر هر دو از امام صادق صادر شده، اما یکی میگه این کار باید انجام بشه، دیگری میگه نه نباید انجام بشه، فرضاً تعارض این چنینی بینشون وجود داشته باشد، اون خبری که مخالف عامه است قطعاً نمیتونه تقیه‌ای باشه، چون مخالف عامه است، در تقیه نمیکنه که مخالفت چجوری تقیه است که اگر بخواد تقیه کنه موافقت بکنه. پس قطعاً اون خبری که مخالف عامه است تقیه درش راه ندارد، و اگر تقیه راه داشته باشه در اون خبر موافق با عامه راه دارد، و از این جهت ما این رو اخذ میکنیم. به هر حال نتیجه امر این میشود که حالا یا این استش که بحث اطمینان و وثوق شخصی حاصل میشود، یا این است که این مخالفت با عامه خودش موضوعیت دارد، یعنی خودش یه صفت خاصی است، یه ویژگی خاصی است که روی اون چی تاکید میده. خب این تا درس دیروز. حالا اما برسیم به بحث امروز. نکته دیگه که امروز بخوام بفرمایید، اینم باز بدکی نیست، نکته خوبیه، و اون این که اگر قرار بود این مزایا و مرجحات و امتیازاتی که در این روایات گفته شده است، اینها صرفا برای مثال باشد و ما بتوانیم از اینها تعدی بکنیم به مزایا و مرجحات دیگر، پس چرا اینقدر تأکید در این بر روی این موارد وجود دارد؟ چرا این بنده خدا میگه آقا اگر اینطوری شد چیکار کنیم؟ امام میگه ببین که کدومش مثلا داره این ویژگی است. میگه اگر هر دوش داره این ویژگی بودن، باز امام میگه خب حالا پس این ویژگی رو تست کن. میگه نه آقا هر دوش این ویژگی هم داشتن، بگه حالا این یکی رو ببین چطور میشه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خوب بود امام یه قاعده کلیه میفرمودن، میفرمودن تو ببین کدام یک از اینها دارای ویژگی هایی است که اون ویژگی ها سبب میشود که شما اینو اقرب به واقع ببینی، اقرب به واقع باشد. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ نیاز به اینقدر تکرار سوال و جواب نبود، هی من میخوام سوال کنه هی امام جواب بده. خب یک کلمه امام ضابطه کلیه رو میفرمود، میفرمود ضابطه کلیه اینه، ضابطه کلیه رو امام میفرمود و بعد مش... حالا بعد که ضابطه کلیه رو گفت، بعد چند تا مثلا اگه مثال میخواست امام بزند یا نزند، اما اینی که هی رفت و برگشت از سوال جواب هی تکرار میشود، این خب به هر حال مطلب جای چی دارد؟ جای تأمل دارد. و بعد حالا نکته هم اضافه بش بکنیم، و اون این که امام علیه السلام بعد از اینکه این ویژگی ها رو میگن، خب بعد میگه آقا اگر در همه اینا مساوی بود چطور؟ در فرض این که همه این ویژگی ها، این دو خبر در همه این ویژگی ها مساوی باشن، در اصدقیت، در اوثقیت، در شهرت بین الاصحاب، در مثلا عدم بفرمایید که موافقت با عامه، یا حالا هر دوشون مثلا اینطور نباشد یکی موافق باشد یکی مخالف باشد، نه از این جهت با هم دیگه مساوی باشن، اگر مخالفن هر دو مخالف باشن، اگر موافقن هر دو موافق باشن، به هر حال در این جهت با هم فرق نکنن. بعد از اینکه همه این ویژگی ها با هم مساوی میشود، امام میفرمان ارجح حتی تلقا امامک، میگن خیلی خوب، اگر دیگه کار به اینجا رسید که هیچ مزیت یکی بر دیگری از این مزایایی که گفتیم ندارد، دیگه دست نگهدار، دست نگهدار تا امامتو ملاقات بکنی، از امام سوال کنی، ارجح حتی تلقا امامک. امام دستور به ارجاع میدن، ارجاع با همزه یعنی به تأخیر انداختن، به تأخیر انداختن ها، به تأخیر بنداز، دست نگهدار، دیگه بهشون عمل نکن تا امامتو ملاقات بکنی. خب نیاز نبودی همچین چیزی امام بفرمایه؟ امام میگن خیلی خوب، در همه این مزایا مساوی بود. میگه بله. میگه مانعی نداره، بالاخره خودت بگرد ببینی یه مزیت دیگه ای پیدا میشه که اقربیت الی الواقع رو در او پیدا بکنی، یا همچی مزیتی پیدا نمیشه. نه خیر، امام بعد از ذکر این مزایا در به مزیت یابی رو باز نمیگذارن، دست طرف رو باز نمیگذارن که خودش بره بگرده مزیت پیدا کنه. میگن نه دیگه، خیلی تموم شد دیگه، مزایا همینا تموم شد. حالا کلمه تمام شده نمیفرماد امام، نمیخوام بگم امام میفرماد که مزایا همین است و لاغیر، لکن ظهور بیانشون اینه دیگه. چند تا مزیت رو ذکر میکنن، میگه آقا همش با هم مساوی بود. میگه خیلی خوب، دیگه صبر داشته باش، صبر کن، به تأخیر بنداز تا امامتو ملاقات بکنی، از امام معصوم بپرسی که کدام یک از اینها چی درسته. اصلا به او اختیار نمیدن که او خودش برود و تشخیص بده چه مزیتی در یکی از اینها وجود دارد و بخواد بابت او ترجیح بدهد. این هم بیانی که اینجا دارن. مع ما فی عدم بیان الامام علیه السلام للکلیه، کلیه یعنی ضابطه کلیه، ضابطه و قاعده کلیه، اینی که امام علیه السلام نیامده ضابطه کلی رو بیان بکنه، ها ضابطه کلی نفرموده. اگر امام ضابطه کلی می فرمود دیگه اینقدر نیاز به تکرار سوال و جواب نبود. کی لا یحتاج السائل الى اعادت السؤال مرارن، تا اینکه سائل نیاز پیدا نکند به اینکه سوال رو هی تکرار بکنه، مرارن چند بار هی تکرار بکنه. بفرمایید که ول امام الى الاجابه مرارن، خود امام هی ناچار بشه جواب بدهد. نیاز نبود، قاعده کلیه رو بیان میکرد. و ما فی امره علیه السلام بالارجاع بعد فرض التساوی فی ما ذکره من المزایا المنصوصه، و همچنین امری که امام فرموده است به ارجاع و به تأخیر انداختن، ارجح حتی تلقا امامک، بعد از فرض این که همه اون مزایای منصوصه ای که ذکر فرمود اینا با هم دیگه مساوی باشد، خب ما فی عدم بیان الامام و ما فی امره علیه السلام بالارجاع من الظهور فی ان المدارف الترجیح علی المزایا المخصوصه کما لا یخفا. این دو نکته ای که گفتیم اینها ظهور دارد در این که مدار و معیار در ترجیح بر مزایای مخصوصه است. ما دائر مدار و مزایای مخصوصه هستیم، برای اینکه بخوایم چه کنیم؟ ترجیح بدهیم، دستمون باز نیست. خب این یه مطلب. اما ثم انه، یه نکته دیگه میخوان بفرمان، همون نکته که وعده داده بودیم عرض بکنیم. فرمودن در اون جوابی که به دلیل اول شیخ دادن، اون آخرش فرمودن که لا سیما قد ذکر فیها ما لا یحتمل الترجیح به الا تعبدن، که عرض کردیم اورعیت و افقهیت منظور باشد. حالا همون رو میخوان اینجا باز بکنن و بفرمان. میگه ببینید در همین روایاتی که آمده مزایا رو بیان کرده، بعضی مزایا رو هم گفته که این مزایا اساساً ربطی به اقربیت الی الواقع ندارند، ها؟ ربطی به واقع نمایی و طریقیت و اراعت الواقع ندارند، یعنی موجب ظن به اقربیت نیستند، موجب ظن به اقربیت نیستن، ظن شخصی، ظن فعلی برای شما حاصل نمی شود. یعنی این ویژگی رو ببینی بگی آقا این پس اقرب الی الواقع. چرا؟ میگیم مگر این صفات صفات خوبی نیست؟ میگه چرا صفات خوبیه؟ اولا این صفات چه صفاتی است؟ کمان که قبل از این عرض کردیم، اورعیت و افقهیت، با تقوا بودن، اورع ورع مرتبه بالای تقوا رو میگن، خیلی خوب، این با ورعتر باشد، ورعتر باشد یکی نسبت به دیگری، یا افقهیت فقیهتر باشد یکی نسبت به دیگری. خب اینا صفات خیلی خوبیه، لکن اینا چه ربطی به طریقیت به واقع و اقربیت به واقع دارن؟ اون با ورع یعنی دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، انسانیست که اهل دروغگویی نیست، اهل گناه نیست، اهل معصیت نیست، اما اشتباه هم نمی کنه، اشتباه هم نمی کنه، دچار فراموشی هم نمیشه، غفلت هم نمی کنه. چه ربطی داره؟ ممکنه شخصی بسیار انسان باورعیه اما اشتباه میکنه، غفلت میکنه، فراموش میکنه، دچار نسیان میشه. و ما کثیرا ما دیدیم افرادی که واقعا افراد خوبی بودن، سلیم النفس بودن، انسانهای پاکی بودن، اما تو بعضی از مسائلشون، مسائل اجتماعیشون، روابطشون اشتباهاتی داشتن، بنده خدا از سر خباثت و رذالت هم نبوده، غفلت میکردن، اشتباه میکردن، فراموش میکردن، مطلب یه جور دیگه میگفته، بعد خیلی هم به درست قاطع هم میگفته استا بنده خدا، چون باورش بود که مطلب اینطور، بعد یارش توضیح میده نه آقا شما اشتباه میکنی، اینطوری نگفت، اونجوری فرا از حرفا، بعد آخر الامر بنده خدا میگه خیلی خوب حالا شدم تو راست میگی، من نمیدونم یعنی کدام میاد بنده چاره نداره، دقت بکش از من میخوام بگم اینجوره. پس باورع بودن یعنی چی آقا؟ یعنی این آدم اصلا خاطرون که اهل تورط در شبهات نیست. امرون بینون غیو، امرون بینون رشدو، امریست که بدیش آشکاره، امریست که خوبیش آشکاره. خب واضح هست که اون که بدیش آشکاره اجتناب میکنن، اونی که خوبیش واضحه اونو بهش مشغول میشود. فشبهاتون بین ذالک، یه شبهاتی هم بین این دوتا هست. اگر کسی اهل ورع باشه و تقوا باشه گرفتار شبهات هم نمیشه، یعنی وقتی شبهه حرمت بود عقب نشینی میکنه، شبهه وجوب بود سعی میکنه که رعایت بکنه. اهل اینجور مسائل هست. خب اینا خیلی خوبه، اما ما بحث اون جای دیگه است. بحث این است که این در نقل این خبر آیا درست را نقل میکنه یا نه، اشتباه نمیکنه یا اشتباه میکنه. ما اونجا گیر داریم، چه کار داریم؟ نماز شب میخونه، آقا این نماز شبش ترک نمیشه، نماز شبش ترک نمیشه. آقا از قبل از بلوغ این شخص مشغول نماز شب بوده و تا سن بالایش که نماز شبش ترک نشده. روزه ارمنزارتون که سال ارمنزار مبارکتون که اکثر سال رو این آدم روزه است، عبادت میکنه، زیاراتش، عباداتش خیلی خوبه، نشون دادن با ورعیه، اما اینا ربطی به اقربیت الی الواقع ندارن. افقهه یعنی چی؟ افقهه یعنی این که در مقام استدلال خیلی خوب میتونه کار بکنه، استدلال فقهی میکنه، دلیل میاره، دلیل اقامه میکنه، از قواعد خیلی خوب میتونه استفاده کنه، در مسائل فقهیه یا در قواعد اصولیه بسیار انسان ماهر و واردیه. خب این چه ربطی به اقربیت الی الواقع در خبر دارد؟ اون یه حرف دیگه نیست، این یه حرف دیگری است. خب حالا چی میفرمان؟ ایشون میفرمان که اگر اینطور شد که ما گفتیم که میتوانیم، خب ببینید آقا رفعا ببینید چه نکته داره ایشون برداشت میکنه، یعنی میخواد یه تالیه فاسد استفاده بکند برای بیان شیخ انصاری. میگد اگر ما گفتیم میشود از این مزایای منسوسه تعدی کرد، رفت سراغ مزایای غیر منسوسه، شما چرا فقط رفتید سراغ استقیت و اورعیت و از اونا رو تنقیح منات کردید؟ دقیقا پر چه عرض میکنم؟ خب بابا اینا هم که از اورعیت و افقهیت هم هستش، پس باید شما اینطور نتیجه میگرفتید که نه هر مزیتی که اقرب الی الواقع بودن را اثبات کند، بلکه هر مزیتی، هر مزیتی ولو اینکه ربطی به اقربیت الی الواقع هم نداشته باشه، ما اگر اون مزیت رو دیدیم باید ترجیح بدهیم، حال هر مزیتی که شما بتونید تصور بکنید. فلذا لازم نیستش که حتما اقرب الی الواقع باشد، نه هر مزیتی باشد امتیازی در نظر میگیری، میگه آقا این راوی سید اولاد پیغمبر بوده، اون شیخ نمیدونم جدش کی بوده، اصلا قطع میگه مثلا ما اون در دوره سبابت و طفولیت بستگان ما، خب اینا از طرف والده ما اینا من خب سادات بودن دیگه، خواهی با شوخی میکردن میگفتن که ما سیدیم جد اون پیغمبره، بچه بودیم خب ما اینا بزرگتر باید شوخی میکرد ما جد اون پیغمبره اما شما شیخ جدتون عمره، یعنی انگار عبدالمدار بینید دو نفر، ما خیلی بالاخره چی میشدیم، نه کی گفته از کجا ما، نه دیگه هیچ چیزی، ما همین دو نفر بودن دیگه، از برای که ابتدای تاریخی دو نفر بودن. حالا مزوری که ما چه داریم جدش که اون جدش رسول الله ها، سید اولاد پیغمبر از اون خواهدتون که و یا مدایای دیگر مثلا بگیم آه این محاسنش بلندتر و محاسنش کمتر، مثلا چه میدونم این خیلی خیلی جالب صحبت میکنه، خیلی با کلاس صحبت میکنه، اون چی یلخی ملخی حرف میزنه، این جالب تر. هر مزیتی شما بگردید یه مزایای پیدا بکنید، بس خواهدتون که این آدم نور بالا میزنه، اون نور پایین میزنه، خواهدتون که مسائل دیگه از این قبیل، شما یه مزیتی پیدا میکنید و میرید سراغ اون مزیت. این تالی فاسد است، حواستون باشد، آخون خودش که قائل به این حرف نیست، این تالی فاسد در بوده. ایشون میگن ثم انه بناء على التعدی، سپس شأن چنین است که بنابر این که ما گفتیم از این مزایای منصوصه میتونیم تعدی کنیم، بناء على التعدی حيث کان فی المزایا المنصوصه ما لا یوجب الظن بذی المزیه ولا اقربیته، در جایی که در مزایای منصوصه مزایایی وجود دارند که ما، یعنی اون مزایایی هستند که مواردی هستند که لا یوجب الظن، اینا موجب ظن نمیشن، بذی المزیه ولا اقربیته، اینا موجب ظن به اون خبر دارای اون مزیت و اقربیت اون خبر نمیشوند. میگیم مثل چی؟ میفهمن که بعض صفات راوی، مانند برخی از صفات راوی، مثل الاورعیت او الافقهیه، اورعیت و باورعتر بودن ها و افقه بودن، بله، اداکان موجب هما، موجب هما یعنی منشأ هما، اداکان منشأ هما یا موجب هما ممالای موجب ظن اول اقربیه، این موجب ظنه، بفرمایید که صحت یا موجب اقربیت نمیشه. میگیم مثل چی؟ که تورع من الشبهات و الجهد فی العبادات و کثرت، بله، مانند تورع و ورع داشتن از شبهات، پرهیز از شبهات و تلاش فراوان در عبادات، این آدم دائما مشغول عبادت، دائما مشغول ذکر خدا هستش، و کثرت، این نسبت اورعیت، بریم سراغ افقهیت، و کثرت تتبع فی المسائل الفقهیه او المهاره بالقواعد الاصولیه، همچنین کثرت تتبع در مسائل فقهیه، این آدم دائما این مسائل فقهیه رو دارد بررسی میکنند، تحقیق میکنند، بالا پایین میکنند، ادله رو میبینه، چیکار میکنه، خب این خیلی افقه دیگه، یا مهارتی در قواعد اصولیه دارد، مهارتی در قواعد اصولیه دارد. خب اینا البته خیلی جالبه، خیلی صفات خوبیه، اما اینا دال بر اقربیت الالواقع نیست. یه پرانتز باز کنم، اشکال نداره حالا اینم بگیم. یه بحثی در اجتهاد و تقلید مطرح هست و اون این که ادله رو اقامه می کنند بر، بفرمایید که لزوم تقلید از اعلم، یکی از ادله‌ای که برخی اقامه کرده اند این است که قول اعلم اقرب الی الواقع است. فرض کنید در یک مسئله عالم هست و اعلم هم هست و این دو با هم اختلاف نظر دارند، خب میگیم بابا او عالم تره، پس قول او اقرب الی الواقع است، به واقع نزدیک تره. فقهای ما، اصولیین ما، اینا عموماً آمدن و این بفرمایید دلیل رو رد کردن، گفتن به هیچ وجه دلیل ما نداریم که اعلم قولش اقرب الی الواقع باشه، لعل در این مسئله از قضا عالم داره درست میگه، مضافاً بر این که اینی که امروز اعلمه، دیروز که اعلم نبود که، دیروز یه اعلم از این زنده بود، فرض بفرمایید که این عالم امروز نظرش مطابق باشد با اعلم دیروز، خب، و مخالف است با اعلم امروز، بالاخره اگر اعلمیت دال بر اقربیت الواقع باشه، کدوم اعلمیت؟ اعلمیت فقیه دیروز اگر باشه که خب این عالم هم همون حرف او داره میزنه، ها؟ فرض بفرمایید امروز الان مرحوم امام در قید حیات نیستش، یه فقیهی که افقه باشد، اعلم باشد، نظری مخالف نظر امام داشته باشه، خب از اون ولی فقیهی که اعلم نیست بلکه عالم است، نظرش موافق با نظر امام باشه. اگر اعلمیت ملاک باشه و ما بگیم که امام خمینی در زمان خودش اعلم بوده، خیلی خوب، پس اقربیت الی الواقع اون زمان بوده، پس این عالم الان داره چون مطابق نظر امام میگه پس این میشه اقرب الی الواقع. اگر بگیم نه، اعلمیتی که همین امروز هستش که خب چند تا واقع داریم، پس باید به تعداد اعلم در هر روزگاری ما باید واقع داشته باشیم که میشه از قول مصوبه میشود، لذا همچین بیانی نیست. حالا اگر احیانا بعضی افراد از این حرفا میزنن، شما پاسخشون رو بدید، اینا نشون میده که سوادشون نم کشیده یا اساسا نبوده. بعد تقدیر نه، ما دلیل نداریم که افقه و اعلم قولش اقرب الی واقع باشد. خلاصه اگر بهتون بگم تنها دلیلی که ما بر لزوم تقلید از اعلم داریم سیره اوغلاس، تموم شد، فقط سیره اوغلاس، هیچ چی دیگه نداره. همه ادله‌ای که ذکر میشه رو خود بزرگان پاسخ دادن، تو هم کفایه هم پاسخ داده است، دیگران هم پاسخ دادن، عرض خدمتتون که و دلیل نداره، فقط سیره اوغلا هست که حالا اون بعد اثبات بشه و اونو ما پاسخ دادیم. بله، عرض خدمتتون، منظور میخوام بگم که این نکته، حالا پرانتز ببندیم، به خود طول کشید. حالا که اینطور شد، فلا وجه للاقتصار على التعدي الى خصوص ما يوجب الظن اول اقربیه، وجهی نیست، دلیلی ندارد ما بخوایم اکتفا بکنیم بر تعدی به خصوص آن مزیتی که موجب ظن شخصی شود یا موجب اقربیت باشد. نه، دلیل نداریم. خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، ایشون در پاسخهایی که میدادن، در پاسخهایی که میدادن، مثلا در پاسخ دومیشون بود، در پاسخ سومم بود، ها، که میفرمودن که اینجا حصول ظن، حصول وثوقه، مثلا حصول اطمینانه، منظور همون ظن شخصی حاصل بشود. دقیقا من چه عرض بکنم؟ ایشون میفرمایند که ما بالاتر از این بگیم، حتی بگیم لازم نیست اطمینان شخصی هم حاصل بشه، یعنی حرف خودمونم بگیم که نه اونم لازم نیست، کما این که قول شیخ انصاری هم بگیم لازم نیست که موجب اقربیت باشد. اگر قرار را تعدی شد، یعنی قرار شد که از این صفات به سراغ صفات دیگر برویم، بل الی کل مزیت ولو لم تکن بموجبت لأحدهما کما لا یخفا، بلکه ما میتوانیم تعدی بکنیم به هر مزیتی اگرچه موجب یکی از این دوتا هم نباشد، یعنی موجب ظن شخصی نباشد، موجب اقربیت هم چی نباشد. خب دیگه بیان روشون چارمیخه کردن و تمام شد. و توهم، ببینه آز زمان چقدر شد، ببخشید،
27
خیلی خاله ادامه. و توهم، توهم چی میخواد بفرمایند؟ خوب عنایت بفرمایید. جناب شیخ اعظم انصاری سابقا یه مطلب ازشون نقل شد، در رسائلم هست، و اون این که ایشون در قبال یه شخص دیگری این مطلب رو فرمودند، و اون این هست که شیخ اعظم انصاری نظر مبارکشون نست که اگر ما ظن شخصی پیدا بکنیم به صحت احد الخبرین، احد الدلیلین، میدونید این چه اتفاق میفته؟ این ملازم است با ظن شخصی به کذب الاخر. یه بار دیگه بگم، شیخ اعظم انصاری میگه که آقای آخوند یا هر کس دیگه‌ای که بحث اطمینان شخصی، وثوق شخصی، ظن شخصی به صحت احد الخبرین رو مطرح کردید، نه خیر، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما نسبت به احد الدلیلین المتعارضین، احد الخبرین المتعارضین، ظن شخصی، وثوق و اطمینان موردی و فعلی و شخصی پیدا بکنیم، میدونید این لازمش چیه؟ لازمش این است که ما ظن شخصی و فعلی پیدا بکنیم به کذب خبری که مقابل این هستش. خب حالا خاصیتش چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ میگه حالا اینطور بشه چی میشه؟ میگه ها، اگر اینطور شد اصلا دیگه این مورد و مسئله از محل بحث تعارض خارج میشه، ما در تعارض دنبال چی هستیم؟ دنبال مرجحیم. لکن امری که سبب شود که ما پی ببریم به کذب یک خبر، آن این دیگه مرجح نیست، این ممیزه. البته ایشون کلمه ممیزه نگفتن، حالا که تعبیر به کار میره، ممیز در مقابل مرجح. مرجح یعنی ترجیح میدهد لأحد الخبرینی که هر دوشون معتبرین هستند، آن هر دوشون حجتین هستند، هر دو حجتن. لکن ممیز یعنی ممیز للحجت عن لا حجه. ممیز میاد میگه این حجت او حجت نیست. اگر ما با دو خبری مواجه باشیم، با دو دلیلی مواجه باشیم که یکی حجت باشد دیگری لا حجت باشد، اصلا نه با هم تعارض نمی کنن. لا حجت که نمیتونی با حجت تعارض بکنه. شاید ما اینو بارها گفته باشیم، هم در این بحث کفایه که خدمت سروران معظم بودیم، هم در درس‌های دیگه که بحث تعارض مطرح میشه معمولا ما اینو میگیم. و اون اینکه اصلا برای اینکه یه شخصی بتونه بیاد در میدان جهانی کشتی روی دوشک بره و کشتی بگیرد، این آدم اگر کشتیگیر نباشه، کشتیگیر قوی نباشه، تو مراحل پایین‌تر از شهرشون و استانشون و کشورشون و همینا، مثلا فرض بفرمایید که همه رتبه برتر نیاورده باشه، اصلا اجازه ورود به مسابقات جهانی بهش نمیدن و نمیتونه رو اون تشک کشتی مسابقات جهانی قرار بگیره. دقت میکنید؟ روی اون تشک کشتی مسابقات جهانی اینطور نیست که یه کشتیگیر با یه غیر کشتیگیر با هم مسابقه بده، اصلا معنا نداره. کسی که تونسته به مسابقات جهانی برسد یعنی یه کشتیگیر بزرگیه، یه کشتیگیر معتبریه، یه کشتیگیر توانمندیه که بهش اجازه دادن بیاد رو تشک کشتی جهانی قرار بگیره، ولو اینکه اینجا آخرش حتی ضرب فنی هم بشه، مانعی نداره. برای اون هیچی از ارزش‌های کم نمی‌گفت که معمولا در مسابقات ورزشی تیم ما می‌بازه ولی هیچی از ارزش‌هاش کم نمی‌شه. نکات عجیبش هم این است که تیم ما چرا می‌بازه ولی ارزش‌هاش چیزی کم نمی‌شه. هر بازار مبارک در تخت هیچ چیزی از ارزش‌هاش کم نمی‌شه، کماکان پهلوان و قهرمان ملی است. دقت کن چی هست. اینجا همینه، اینجا خبرین متعارضین هر دو حجتن، هر دو معتبرن. و لولا تعارض، اگر تعارضی وجود نداشت و ما فقط با یکی از این دو خبر مواجه بودیم، این میتونست مستند فتوای ما باشه. خیلی حرفه، ما طبقه او فتوا میدادیم، حکم الله رو طبقه او بیان میکردیم، یعنی این داد قویه. آن و اینا الان دیگه با هم تعارض کردن، حالا ما ناچاریم که انتخاب بکنیم. اما اگر شما یه ویژگی رو مطرح کردید که اون ویژگی سبب شد که یکی از این دو خبر لا حجت بشود، این دیگه از تعارض نیست، این تمییزه، تمییز حجت است از لا حجت. پس این ظن شخصی موجب سقوط یکی از دو خبر از حجیت می شود. چرا؟ چون ما ظن شخصی و ظن فعلی می کنیم، پیدا می کنیم به کذب آن. این بیان شیخ اعظم انصاری، خدا رحمت کند مرحوم آخوند. و این بیان شیخ اعظم انصاری خاتم الفقهاء و المجتهدین در قالب توهمی مطرح کرده، میگه ایشون توهم زده بوده از منظر مبارک، میگه ای آقا شخصیت عظیم القدر شیخ اعظم، میگه این توهمیه، یه پندار خامیه، یک پندار باطلیست، زهی خیال باطل. میگه آخه چرا؟ میگه ها شما ها نباید که تحت تأثیر شخصیت افراد قرار بگیرید، شیخ اعظم انصاری هرچی هم بالا، ولی ما در بحث حجیت خبر واحد اینو به شما یاد دادیم، گفتیم معیار و مدار در حجیت خبر واحد ظن شخصی نیست، ظن نوعیه. اصلا ما به ظن شخصی و فعلی شما کاری نداریم. شما ظن شخصی پیدا بکن به صحت یه خبر، ظن شخصی پیدا بکن به بطلان یه خبر، هیچ اهمیتی نداره. مهم ظن نوعیه و آن چیزی که سبب می شود خبری حجت باشد این است که بتواند ظن نوعی ایجاد بکنه، بتونه ظن نوعی ایجاد کنه. ما اصلا دائر مدار ظن شخصی نیستیم. ظن شخصی، شما ظن شخصی پیدا بکنید به صحت خبر، بعد میگید آقا این ظن شخصی ملازم است با ظن شخصی به کذب مقابلش مخالفش. خیلی خوب. بعد میگید حالا که من ظن شخصی پیدا کردم به کذب خبر مخالف، پس اون خبر از حجیت ساقطه. نه خیر، نه خیر. همچنان که در اصل حجیت ما منتظر ظن شخصی شما نبودیم، در سقوط از حجیت هم منتظر بفرمایید که ظن شخصی شما به کذب اون خبر نیستیم. چه در مقام صدور، چه در مقام ظهور، چه در مقام جهت ظن شخصی مطرح نیست. و توهم ان، کتاب ما پاورقی زده نوشته المتوهم هو شیخ. خیلی خیلی توهین آمیز. المتوهم هو شیخ اعلی الله مقامه راجع فرائد الاصول. بله. و توهم ان ما یوجب الظن، این اضافه کنید از شخصی و الفعلی، ظن شخصی و فعلی منظور هستش. ان ما یوجب الظن، یعنی ظن شخصی و فعلی به صدق احد الخبرین لا یکونو به مرجحین، اون چیزی که موجب ظن شخصی و فعلی بشود به صدق یکی از دو خبر، این مرجح نیست. بل بنویسید ممیزون للحجت عن لا حجه. این بل بعدش اضافه کنید شما ها، ممیزون للحجت عن لا حجه، بل ممیزون للحجت عن لا حجه. و ادامه عبارت و موجبون لسقوط الاخره عن الحجیه، و این موجب سقوط اون خبر دیگر میشد از حجیت. چرا؟ لظن به کذبهی حین اذن، باز اینجا شخصی و فعلی میخواد، لظن شخصی و الفعلی به کذب اون خبر دیگر حین اذن در چنین شرایطی. و این توهمشو میفهمد فاسدون، این توهم فاسدیه. چرا فاسده؟ فان الظن، باز شخصی و فعلی میخواد اضافه کنید، فان الظن الشخصی والفعلی بالكذب لا يضر بحجیت ما اعتبر من باب الظن نوعا. ظن شخصی و فعلی به کذب این ضرر نمیرساند به حجیت ما اعتبر، یعنی اون خبری که معتبر است. ما یعنی خبری، خبری که معتبر است از باب ظن نوعی. و انما یضر فی ما اخذ فی اعتباره عدم الظن بخلافه، این فقط و فقط ضرر میرساند در موردی که، یا در مورد خبری که اخذ شده باشد در اعتبارش عدم ظن شخصی و فعلی بخلاف آن. این که آقا این خبر در صورتی معتبر است که ظن فعلی و شخصی به خلاف آن نداشته باشید. و شما دانستید در بحث حجیت خبر واحد که چی دانستید؟ ولم یؤخذ فی اعتبار الاخبار صدوراً ولا ظهوراً ولا جهتاً ذلک. شما دانستید که در اعتبار اخبار چه به لحاظ صدور، چه به لحاظ ظهور و چه به لحاظ جهت ذالک اخذ نشده. ذالک کدوم است آقا؟ عدم الظن به خلافه. ذالک میخواد به همین سه کلمه بالا سرش، عدم الظن به خلافه، یه همچین چیزی اخذ نشده است. هاذا ایشون میفرمان که این یه مطلب. مطلب دیگر این هست که جناب آقای شیخ، حالا ما اونجا اول چیزی بهتون نگفتیم اما بذاری چیز دیگر بهتون بگیم، اون این که اینی که شما میگید در جاییست که، من اول میگم شیخ چی گفت. شیخ فرمود که اگر من ظن شخصی و فعلی پیدا کنم به صدق احد الخبرین، این ملازمه دارد، مستلزم ظن شخصی و فعلیست به کذب الاخر. آخون میگد که این سخن شما در جایی صحیح هست که ما علم اجمالی داشته باشیم به صدق احدهما و کذب الاخر، یعنی من میدانم که الا ولابد یکی از این دو صادق است و دیگری کاذب. یکی، حالا من صادق که میگم منظور صدق صدوریه، یکی از این دو صادق است و دیگری عدم الصادق، از امام صادر نشد. میدونم که یکی از این دو خبر دروغه. یعنی چی؟ یعنی از امام صادر نشده است، یکی از این دو خبر صادر نشده، اینو میدونم، اما نمیدونم کدوم یکیشه. خب وقتی ظن فعلی و شخصی پیدا کردم به صحت یکی، به صدور یکی، این ملازم است با این که خیلی خوب معلوم شد دیگه ما دو تا خبر که بیشتر نداریم، قطعا یکیش هم که از امام صادر نشده، یکی رو میدونم صادر شده، پس اونی که صادر نشده اون دومی است. اینطور در حالی که لعل در بحث ما اینطور باشد که هر دوش از امام صادر شده باشه، لکن یکیش تقیهی صادر شده دیگری تقیهی صادر نشده، صادر شده در اصل صدور دعوایی نداریم، میدونیم هر دو صادر شده، اما یکی تقیهی صادر شده دیگری غیر تقیهی، یا نه اصلا هر دو صادر شده تقیهی هم در کار نیست، لکن ما نتونستیم درست استظهار بکنیم، یعنی ظهور عبارت خیلی برامون آشکار نیست، یعنی ظهورش ایراد داره، یکیش خود اجمال داره، یعنی لفظی توش هست که ما درست متوجه نمیشیم و سبب شده است که ما فکر کنیم که در مقابل اون خبر چی دیگر قرار گرفته، وگرنه هر دو از امام صادر شده، هیچ کدوم تقیه ای نیست، هر دو هم درسته، ما متوجه نمیشیم یکیش رو مثلا و امثال ذالک. به هر حال بحث ما در جاییست که چه بسا هر دوی اینها هم از امام صادر شده باشن و ما علم اجمالی نداریم به اینکه یکیشون فقط صادر شده و دیگری صادر نشده است. میفرمان مضافاً الاختصاص حصول ظن بالکذب، مضافاً به اینکه اختصاص دارد حصول ظن شخصی و فعلی به کذب، به کجا آقا اختصاص دارد؟ به ما، به موردی که اذا علم، یه اجمالاً اضافه کنید، اذا علم اجمالاً، اذا علم اجمالاً، اذا علم اجمالاً به کذب احدهما صدورن، شما علم اجمالی دارید به کذب صدوری یکی از این دو، یعنی میگید آقا این صادر نشده، من میدونم یکی از این دو خبر صادر نشده است اما کدامه نمیدونم، و الا اگر ما چنین علم اجمالی نداشته باشیم فلا یوجب الظن به صدور احدهما، این عبارت مونده، میدونید این عبارت رو چند جور خوندند و چند جور میشه خوند، یکی این است که اصلا یه ه اضافه کنیم به آخر یوجب، بگیم فلا یوجبهو از ظن به صدور احدهما، یک، دو فلا یوجب ظن به صدور احدهما، ظن رو فاعل بخونیم، سه فلا یوجب ظن به صدور احدهما، اینو مفعول بخونیم، سه جور میشه این عبارت خون، اصلا یکیش خود در تصرف بازی های ضمیر بخواد اضافه کنه که تو بعض از نسخه ها این کار رو کردن، حالا ما یکیش رو انتخاب کنیم دیگه، بهتر شما اگرچه هر ستاش هم میشه گفت فرق نمیکنه چون معنا واضحه، معنا واضحه، اگر اینو ظن بخونیم بعد یه سه کلمات اضافه کنیم وقت بالاخره عبارت افتادگی داره، و الا اگر چنین علم اجمالی نباشد فلا یوجب الظن به صدور احدهما، ظن خواندیم موجب نمی شود ظن به صدور یکی از این دو، اضافه کنید الظن به کذب الاخر، الظن به کذب الاخر، اونایی که به یوجب و یه ه اضافه کردن در واقع هم از ظن به کذب الاخر رو مرجع ضمیر ه دانستن، لا یوجب هو این لا یوجب الظن به کذب الاخر، چه چیزی الظن به صدور احدهما مثلا، یا برعکس هم میشه ظن به کذب یکی موجب ظن به صدور دیگری نمیشود، اصلا همه جور میشه خون، ولی معنا واضحه، معنا روشن است، یه معنا بیشتر نیست دیگه، حالا عبارت خودی کم بود دارد، پس حالا ما اینجور خوندیم فلا یوجب الظن به صدور احدهما الظن به کذب آخر، چرا لامکان صدورهما، یه معن اضافه کنید لامکان صدورهما، معن برای اینکه ممکن از هر دوی اینها با هم دیگر صادر شده باشند، ما عدم اراده ظهور فی احدهما، در حالی که اون چه که ظاهر هست از یکی از این دو اراده نشده، اونی که ما میفهمیم، اونی که ما برداشت میکنیم مراد امام نبوده مثلا، او فیهما، یا مثلا در هر دوش آنچه که از ظاهر این دو عبارت برمیاد اون مراد جدی امام نبوده با اینکه امام فرموده بوده، او ارادتهی اما تقیتن، یا نه ارادت این هایش به ظهور میخورد، یا نه این ظهور رو اراده فرموده لکن تقیتن در مقام تقیه بوده است، کما لایخ با همچنان که این مطلب پوشیده نیست. خب این تمام. نکته بعدی دیگه، حالا طولم کشید یه خورده بحث، اشکال ندارد تا سر فصل لاغل بخوانیم. عفو هاتون که شاله که رفاقا خسته نشه. بله، مطلب بعدی این که در این نعم به نوعی میخوان استدراک بکنن از اون عبارتی که بالا فرمودن ثم انه بناء علی التعدی، از اون میخوان یه استدراکی بکنن. و اون این که یه بحثی مطرح هست، عرض محضرتون که در مورد اقوت دلیلین، گاهی اوقات یکی از دو دلیل به جهت یک پشتیبان خارجی، به جهت یک کمککار خارجی این قوی تر میشه. مثل چی؟ فرض بفرمایید که یک اجماعی شکل گرفته است که اون اجماع مطابق مفاد یکی از این دو خبر هاست، یا یک شهرت فتوایی شکل گرفته است با اینکه دو تا خبر هستن هر دو حجته، اما مشهور طبق یکی از اینها فتوا داده است، یا یک اولویت ظنیه شکل گرفته است، ما به این میگیم اقوت دلیلین. اقوت دلیلین، خب در اینجا ما باید نگاه بکنیم به اقوت دلیلین، یعنی ما دیگه اصلا از اون مزایا هم باید عبور بکنیم، از مزایا هم باید عبور بکنیم و بریم سراغ اون چیزی که اون مزیتی که منصوصه نیست و در این حال موجب اقوائیت یک دلیل از دلیل دیگر می شود. نعم لو کان وجه التعدی اندراج ذل مزیت فی اقوى دلیلین، بله اگر وجه تعدی چی باشد آقا؟ مندرج شدن اون خبری که دارای مزیت است در اقوى دلیلین، در اون دلیل قوی تر، لوجب الاقتصار على ما یوجب القوه فی دلیلیته، واجب است اکتفا بشود بر ما یوجب، این ما یعنی همون مزیت غیر منصوصه، اکتفا بشود بر مزیت غیر منصوصه‌ای که موجب قوت است در دلیلیت دلیل و فی جهت اثبات دلیل و طریقیت دلیل، لوجب الاقتصار على ما یوجب القوت فی دلیلیته و فی جهت اثباته و طریقیته، که این ست ضمیر برمیگردد به دلیل، من دون تعدی الى ما لا یوجب ذلک، بدون اینکه تعدی بکنیم به اون چیزی که موجب چنین چیزی نشود، و ان کان موجبا لقوت مضمون ذیه ثبوتن، اگرچه از محضرتون که موجب قوت مضمون ذیها اگر بود میشه ذل مزیه، دقت میکنید، اما ذیه فرمودن به اون ما برگردد، مثلا اگرچه موجب قوت مضمون اون ذل مزیه باشد در مقام ثبوت باشه، اما این کمک کار بیرونی دارد که شهرت الفتوائیت اول اولویت ظنیت و نحوه ما. ایشون می فرمان که فَإِنَّ الْمُنْسَاقَ مِنْ قَاعِدَةِ اَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ اَوَلْ مُتَيَقَّنْ مِنْهَا اِنَّمَا هُوَ الْاَقْوَى دَلَالَتَنْ، برای این که اون چه که منساق است یعنی متبادر است، هان یعنی ظهور اطلاقی دارد از قاعده اقوى دلیلین، یا نه متقدر متیقن از قاعده اقوى دلیلین، متیقن از منهاش بخواد قاعده اقوى دلیلین، متیقن از این، انما هو الاقوى دلالتن، اون است که دلالت قوی تری داشته باشد و ما به او چی آقا؟ اخذ میکنیم، کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست فهم. البته یه نکته ای رو من عرض بکنم، حالا دیگه اگر باز سوالی بود جلسه بعد عرض کنیم، این نکته ای با اون این که اینجا فقط فرمودن انما هو الاقوى دلالتن، فقط دلالت مطرح کردن، دلالت یعنی ظهور، در صورتی که قبلا فرمودن صدور، ظهور جهت، صدور و جهت اینجا گم شد دیگه، صدور و جهت اشاره نکردن، فقط دلالت رو اشاره کردن که همون ظهور هستش. حالا توضیح بیشتر اینها رو من در جلسه آینده اگر لازم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.